بسم الله الرحمن الرحیم. هو العلیم. دوره علوم و معارف اسلام 6، جلد 4 نور ملکوت قرآن از قسمت انوار الملکوت، تألیف حضرت علامه آیت الله حاج سید محمد حسین حسینی تهرانی قدس الله نفسه الزکیه. بسم الله الرحمن الرحیم. برخی از عناوین برگزیده و مطالب مهمه کتاب نور ملکوت قرآن جلد 4. 1. دعوت قرآن به تفکر در اشیاء خارج و مصنوعات خداوند. 2. علوم مادی و طبیعی تا حدی که موجب کمال و حرکت انسان به سوی خداوند است شرافت دارد. 3. دستورات اخلاقی قرآن بشریت را به اعلی درجه از توحید میرساند. 4. آیات آفاقیه دعوت به توحید و مکارم اخلاق دارد. 5. عرفان یا فلسفه و حکمت یگان راهگشای حل مسائل توحید است. 6. مزیت زبان عربی چیست و به چه سبب قرآن به لسان عربی نازل شده است؟ 7. افتخار به نژاد و ملیت مذموم است، زیرا نژاد امر اختیاری نیست. 8. زنده کردن لغات باستانی برگشت از تعالیم قرآن است. 9. عربی زبان قرآن است و تکلم به زبان عربی از نشانه‌های اهل قرآن. 10. کوشش‌های استعمار برای برانداختن زبان عربی و قرآن در ممالک اسلامی. 11. معجزه بودن قرآن در تمام جوانب و شؤون آن است، نه منحصر به بلاغت آن. 12. مؤمن گرایشی به مادیات ندارد و مقصد و منظورش معنویت و کسب فضائل است. 13. میزان اعلمیت در اسلام اعلمیت به قرآن است. 14. تأثیر قرآن در پیدایش تمدن عظیم اسلامی و تفوق علوم اسلام بر علوم یونان. 15. کتابت و طبع قرآن باید طبق کتابت و رسم الخط قدیم و موازین متقدمین باشد. 16. حرمت تصرف در کلام و نوشته و امضای دیگری. 17. بحث تفصیلی درباره سرگذشت تورات و انجیل و حجیت و اعتبار تورات و انجیل فعلی. 18. اخلاق عظیم پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و صبر و تحمل آن حضرت بر آزار و اذیت و تکذیب و استهزاء کفار. 19. قاطعیت، جامعیت، متانت و اصالت قرآن. 20. قرآن عظیم دارای ادب خاصی مخصوص به خود است و با تعابیر خود از بعضی افراد و معانی حقیقت و ارزش آنها را هویدا می سازد. 21. بسیاری از مسائل اصول و فروع از ضم و ضمیمه قرآن و سنت تحصیل می گردد. 22. بیان امیرالمؤمنین علیه السلام در لزوم تمسک به قرآن. 23. راه ثبوت قرآن منحصر در تواتر است و قرآن با عبارات و الفاظش به تواتر ثابت است. 24. قرائات مختلف قرآن و تواتر آنها. هو العلیم. دوره علوم و معارف اسلام 6. انوار الملکوت. 1. نور ملکوت قرآن. 2. نور ملکوت مسجد. 3. نور ملکوت نماز. 4. نور ملکوت روزه. 5. نور ملکوت دعا. تألیف بنده حقیر و فقیر امیدوار عفو و رحمت پروردگار عزیز و قدیر سید محمد حسین حسینی تهرانی عفا الله عن جرائمه و ختم له بالخیر والحسنى. بحث 8. سیر قرآن در آیات آفاقی و عظمت اخلاق قرآن و تفسیر آیه و لقد صرفنا فی هذا القرآن لیذکروا و ما یزیدهم الا نفورا. قسمت اول. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین و لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. قال الله الحکیم فی کتابه الکریم و لقد صرفنا فی هذا القرآن لیذکروا و ما یزیدهم الا نفورا. 41 آیه از سوره اسراء، 17 سوره از قرآن کریم. و سوگند که تحقیقا ما در این قرآن از هر گونه تغییر و تبدیلی در ارائه وحدت ذات حق آوردیم به جهتان که مردم متذکر شوند، اما برای آنها جز زیادتی نفرت و انزجار چیزی را نیفزود. حضرت استاد علامه قدس الله سره در تفسیر این کریمه مبارکه فرمودند، راغب اصفهانی در مفردات گفته است صرف به معنی رد کردن و برگرداندن چیزی است از حالتی به حالت دیگر و یا تبدیل آن به غیر، و تصریف هم همان معنی صرف را دارد به علاوه معنای تکثیر و زیادتی، و اکثر در صرف چیزی از حالی به حالی و از امری به امری استعمال می شود، و تصریف الریاح گرداندن بادهاست از حالی به حالی. خداوند می فرماید و صرفنا الآیات و صرفنا فیه من الوعید، و از همین قبیل است تصریف کلام و تصریف دراهم. انتها. و بنابراین معنای و لقد صرفنا فی هذا القرآن لیذکروا به شهادت سیاق این می شود که قسم یاد می کنم که ما گفتارمان را در این قرآن درباره امر توحید و نفی شریک از خداوند از شکلی به شکل دیگر برگرداندیم و صورتی و لحنی به صورتی و لحن دیگری تغییر دادیم و در عبارات مختلفه وارد ساختیم و به انواع بیانهای گوناگون تشریح و توضیح دادیم، با امید آنکه این مردم مشرک متذکر گردند و متنبه شوند و حق برایشان آشکارا و روشن گردد. اما این تصریف و استدلال به صورتهای مختلف و ارائه حق به بیانهای گوناگون برای آنها موجب ازدیاد بعد و دوری از حضرت او شد. هرگاه سخن از وحدت او به نوعی جدید آوردیم، برای آنان ایجاد نفرت و انزجاری جدید نمود. المیزان فی تفسیر القرآن جلد 13 صفحه 110 و 111. در کتاب آسمانی و الهی قرآن مجید به دو گونه از آیات برای ارائه حق استمداد شده است، یکی آیات آفاقی و دیگری آیات انفسی. سنوریهم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق اولم یکف بربک انه علی کل شیء شهید. ما به زودی آیات خود را هم در آفاق و هم در نفسهای آنها به ایشان نشان می دهیم تا برای آنها روشن و هویدا گردد که اوست حق. آیا برای پروردگار تو این بس نیست که او بر هر چیزی شاهد و حاضر است؟ الا انهم فی مریت من لقاء ربهم الا انه بكل شیء محیط. هان بدانید که ایشان در لقای پروردگارشان در شک و تردید به سر می برند. هان بدانید که او به تمام اشیا احاطه دارد. در این آیه چند نکته مهم است. اول اینکه آیات الهیه که موصل و راه برای رسیدن به ذات اقدس وی هستند، غیر از دو گونه از آیات نیست. اول آیات آفاقی، دوم آیات انفسی. دوم اینکه ضمیر در انه الحق با آنکه ضمیر مفرد مذکر است مرجعی ندارد تا بدان برگردد. کلمه الله، رب و امثال ما نیامده تا بتواند مرجعش واقع شود و در اینجا به ضرورت حتمیه باید یک معنی واحدی که در کلمه آیات منتوی است و دارای عنوان وحدت است مرجعش واقع شود و آن غیر از ذوالآیه چیزی نیست، که از شدت اتصال و ربط آیه به ذوالآیه گویی نفس آیات از جهت انطباق و ارائه ذات اقدس حق خود حق هستند و آیات آفاقیه و انفسیه با تمام کثرتشان از لحاظ این ارائه و نشان دادن همگی وحدت دارند و یکی می باشند و همه حقند و حق غیر از آنها چیزی نیست. سوم اینکه جمله الا انهم فی مریت من لقاء ربهم برای تأکید همان مطلب اول است که حق در همه موجودات آفاقیه و انفسیه ظاهر و متجلی است و هر ظهور عین مظهر است. بنابراین آیه می رساند که این چشمان رمدالود و خراب با آن که در همه موجودات بدون استثناء حق را می نگرد معذالک از رؤیت و لقای حق در شک است و با آنکه به هرچه نظاره می کند در این دریای عظیم عالم امکان غیر از حق چیزی تجلی و ظهور ندارد و اوست که به هر چیز محیط است و اوست که در همه جا حاضر و ناظر و شهید است، ولی مع الاسف هر یک از این مردم مبتلا به کثرت و دیوانه اعتباریات و رسوم و کثرت زده پندار از رؤیت جمال حق در هر آیه از آیات آفاقی و انفسی در تردید و ریب می افتد. هر لحظه می بیند و انکار می کند، هر دم سخنش را می شنود و منکر می شود و چه شگفتی از این شگفتنگیستر. یار نزدیکتر از من به من است، وین عجبتر که من از وی دورم. چه کنم با که توان گفت که دوست در میان من و من محجورم. حضرت مولا الموحدین امیر المؤمنین علیه افضل و صلوات الله الملک المتعال فرمود: العارف من عرف نفسه فاعتقها و نزهها عن کل ما یبعدها. عارف کسی است که خودش را بشناسد و چون شناخت آزادش کند و از هرچه نفسش را از ساحت قرب و شناخت حق که لازمه شناخت خودش است دور می دارد، آن را محفوظ و پاک و منزه دارد. سعدی حجاب نیست تو آیین پاک دار، زنگار خورده چون بنماید جمال دوست. چه خوب و عالی این حقیقت را قاضی نورالله شوشتری از بعضی از عارفان و موحدان نقل کرده است: یا جلی از ظهور و الاشراق، کیست جز تو در انفس و آفاق؟ ای آن که هم در ظهورات و هم در اشراقت بسیار واضح و هویدایی، کیست جز تو در آیات انفسیه و آفاقیه؟ لیس فی الکائنات غیر کشی، انت شمس الضحا و غیر کفی. در تمام کائنات غیر از تو چیزی وجود ندارد، تو خورشید تابان قریب به ظهر هستی و غیر از وجود تو همگی سایند. دو جهان سایه است و نور توی، سایه را مایه ظهور توی. حرف ما و من از دلم بتراش، محو کن غیر را و جمله تو باش. خود چه غیر و کدام غیر اینجا، همز تو سوی توست سیر اینجا. در بدایت ز توست سیر رجال و از نهایت به سوی توست آمال. اللهم انت السلام و منک السلام و الیک یرجع السلام. حضرت استاد قدس الله نفسه به یک اشاره استنتاج دقیق و عمیقی از آیه ای از قرآن نمودند که حقاً باید در برابر سعی نفس و ادراک لطیف و ذکای عجیب ایشان در فهم دقایق آیات قرآنی زانو زد. درباره آیه مبارکه الحق من ربک فلا تکن من الممترین، حق از پروردگار توست بنابراین از شک آورندگان مباش، فرمودند این جمله الحق من ربک، حق از پروردگار توست، از بدیع‌ترین بیانات قرآن است، چون حق را مقید به من نموده که دلالت بر ابتدا می کند. حق از پروردگار توست و مقید به چیز دیگری نکرده است. مثلا نفرموده است الحق و مع ربک، حق با پروردگار توست، زیرا در این جمله به حسب حقیقت شائبه شرک و نسبت عجز به سوی خداوند متعال است. و علتش آن است که این گفتارهای حقه و قضایای واقعیه و ثابته هرچه باشد، حتی اگر ضروریه و غیر قابل تغییر از اصالتش بوده باشد، مثل آن که می گوییم عدد 4 زوج است و عدد 1 نصف عدد 2 است و امثال اینها، معذالک انسان همه آنها را از حقیقت خارج که تحقق در وجود دارد بهره برداری نموده و اخذ می کند و تمام وجود از خداوند متعال است. پس حق تمام مراتبش از خداست، همانطور که خیر تمام مراتبش از خداست. و از این روست که از کارهای خدا مؤاخذه و پرسش نمی شود و از کارهای مردم مؤاخذه و پرسش می شود. لا یسأل اما یفعل و هم یسألون. فعل غیر خدا با حق است و مصاحب حق است زمانی که حق باشد، و اما فعل خدا وجودی است که حق غیر از صورت علمیه آن چیز دیگری نیست. انتها. اینک که دانستیم منطق قرآن کریم حقیقت وجود خارج و واقعیت آن است و آن با وحدت و بساطتش و با عدم تناهی و ابدیتش عین حق است و تمام آیات اعم از آفاقیه و انفسیه مظاهر و مجالی وی هستند و هر کدام به نوبه خود و در حدود سعی خود آن واقعیت و حقیقت را نشان می دهند، حال باید بدانیم آیاتی که در قرآن از این نشانه های آفاقی و انفسی گفتگو دارند کدامند؟ آیات آفاقی به معنای موجودات خارجیه و اشیایی است که بیرون از ذات انسان است. آیات انفسیه به معنای مظاهر و ظهورات نفس و صفات و ملکات و اخلاق و اعمالی است که به واسطه نفس است و همگی اینها راجع به نفس انسانی بوده و در برابر و مقابل آیات آفاقیه قرار دارند. تفکر در آیات آفاقیه همین طریقه مشاهده و تجربه و توجه به طبیعت و استوار نمودن استدلال‌های نظری و فکری بر محسوسات و اشیاء خارجی است که امروز در مکاتب دنیا بازارش گرم است و پدید آورنده آن را امثال بیکون و کانت و دکارت می دانند که چرخ تحقیق و علوم بشری را در راه تجربه و مشاهده کشاندند. ولی حقاً قرآن مجید علمدار این فتح و پرچمدار این نصیب است که در 14 قرن پیش از ما با آیات بسیاری انسان را وادار به تفکر در امور خارج می نماید، مانند توالی و پیدر آمدن و تفاوت مقدار شب و روز و گردش زمین و آسمان و رویدن درختان و میوه ها و نباتات و سیراب شدن آنها از آب واحد و نرماده بودن جمیع امور طبیعی و مادی و مطالعه در وزش بادها و حرکت ابرها و آمدن باران و تگرگ و پیدایش صاعقه و رعد و برق و اختلاف شکل ماه در لیالی مختلفه و تکون جنین و تکامل آن به صورت و شکل انسان کامل زیروح و اختلاف و تنوع کوه‌ها و سیر کشتی‌های با دکل در میان آب‌ها و پرواز پرندگان و طیوری که در موقع پرواز بالهای خود را جمع می‌کنند و باز می‌کنند و یا پیوسته با بالهای باز و گسترده پرواز می‌نمایند و اختلاف مزه آب‌ها و خلقت زنان و آرامش مردان به واسطه آنان و بحث از خواب و بیداری و مرگ و حیات و بسیاری از مسائل دیگر که یک قسمت عمده از قرآن را تشکیل می‌دهد. با این تفاوت که دانشمندان امروز فقط به جنبه مادی و طبیعی و روابط حسی آن نظر دارند، اما قرآن از این به مراتب بالاتر و راقی‌تر امر به مشاهده و ملاحظه این امور از جهت ربط و ارتباط محض به خالق علیم حکیم قادر متعال می نماید و تمام این موجودات کثیره را آینه های مختلف جمال واحد حی ازلی و ابدی معرفی می کند و نور احدیت وی را در تمام شبکه های عالم امکان توسعه و گسترش می دهد. لذا می بینیم آن طرز تفکر قرآنی مردمی عالم و دانشمندانی موحد و خداشناس در امور تجربی و طبیعی تربیت کرد که قرون متمادیه بشر را در سایه آرامش خیال و فکر و سکون خاطر و تأمین عدالت اجتماعی و بهره برداری از جمیع مواهب الهیه حفظ و نگهداری کردند. اما این دایگان مهربان تر از مادر چون دید خدایی نداشتند و ربط علوم و حقایق را از خالقش بریدند، دنیا را تبدیل به جهنمی سوزان نموده و بشریت را در این دوزخ عاجل و زودرس با شتابی هرچه بیشتر روانه ساختند. از گاندی نقل است که قریب به این مضمون گفته است: اروپایی ها دنیا را شناختند و خود را نشناختند و چون خود را نشناختند هم خود را خراب کردند و هم دنیا را. در کتاب ارتباط انسان و جهان از سقراط حکیم شبیه این عبارت را نقل می کند و می گوید سقراط که تولدش 470 سال قبل از میلاد مسیح بوده است، از رؤساء فلاسفه الهیین اولین و بزرگترین فیلسوفی است که مطالعه و بحث در نفس انسانی را در مرحله اول دانش و فلسفه قرار داد. با آخرین کلمه او که پس از خوردن سم شوکران به شاگردانش تعلیم داد این بود که نفس خودت را بشناس تا تمامی طبیعت و ماوراء طبیعت را بشناسی. و در کتاب راه سعادت گوید سقراط می گوید بیهوده در شناختن موجودات خشک و بیروح رنج مبر، بلکه خود را بشناس که شناختن نفس انسانی بالاتر از شناختن اسرار طبیعت است. درباره اصل خلقت انسان در قرآن کریم آیاتی با مضامین متفاوتی وارد است. 1. هو الذی خلقکم من طین ثم قضا اجلا و اجل مسمن عنده، اوست آنکه شما را از گل آفرید و سپس مدتی را برای شما مقرر نمود و مدت نامیده شده در نزد اوست. 2. و هو الذی خلق من الماء بشرا فجعله نسبا و سهرا، و اوست آنکه از آب بشری را آفرید و در میان آنها روابط نسب و دامادی برقرار کرد. 3. و از قال ربک للملائکه انی خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون، و یاد بیاور زمانی را که پروردگار تو به فرشتگان گفت من آفریننده بشری هستم که از گل خشک شده از لجن متعفن و بدبو می باشد. 4. خلق الانسان من سلسال کالفخار، خداوند انسان را از گل خشک همچون سفال بیافرید. 5. انا خلقناهم من طین لازب، تحقیقا ما آدمیان را از گل چسبنده آفریدیم. 6. ان مثل عیسی عند الله کمثل آدم خلقه من تراب. تحقیقا مثل عیسی ابن مریم در نزد خداوند مثل آدم بلبشر است که او را از خاک آفرید. 7. والله خلقكم من تراب ثم من نطفه. و خداوند شما را اولا از خاک و سپس از نطفه و آب کم بیافرید. 8. فلینظر الانسان مما خلق، خلق من ماء دافق. باید انسان بنگرد که از چه چیز خلق شده است. او از آب جهنده خلق شده است. 9. ایحسب الانسان ان یترک صدا، الم یک نطفه من منی یمنا. آیا انسان چنان میپندارد که مهمل و یله و بدون وزن و ارج واگذار شده است؟ آیا مگر او از آبی که از منی به وجود آمده است نبوده است؟ 10. الذی احسن کل شیء خلقه و بدع خلق الانسان من تین ثم جعل نسله من سلالت من ماء مهین. آن خدایی که هر چیزی را که آفرید نیکو آفرید و ابتدای آفرینش انسان را از گل نمود و پس از آن نسل او را از جوهره و اساره گرفته شده از آب پست قرار داد. 11. خلق الانسان من علق، انسان را از خون بسته شده و یا از کرم بیافرید. 12. خلق الانسان من اجل سأریکم آیاتی فلا تستعجلون، انسان از عجله و شتاب خلق شده است. من به زودی آیاتم را به شما نشان خواهم داد، پس شما شتاب ننموده و از من پیش نگفتید. 13. الله الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوه، خداوند است آن که شما را از ضعف و ناتوانی بیافرید و پس از ضعف قدرت و قوت نهاد. 14. خلقکم من نفس واحده ثم جعل منها زوجها و انزل لكم من الانعام ثمانیت ازواج، شما را از نفس واحدی خلق نمود و از آن نفس جفتش را قرار داد و برای شما از انعام و چهار پایان 8 جفت فرود آورد. 15. انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج نبتلیه، ما انسان را از آب نطفه درهم و مختلط آفریده و آن را از حالی به حالی نمودیم. 16. ولقد خلقنا الانسان من سلالت من تین، ما انسان را از چکیده و اساره گل آفریدیم. این مجموعاً 16 تعبیری بود که ما از قرآن مجید درباره اصل خلقت انسان چه از جهت مادی و چه از جهت اخلاقی استنتاج نمودیم و عبارتند از ما، آب، ما مهین، آب پست، ما اندافق، آب جهنده، تراب، خاک، تین، گل، تین لازب، گل چسبنده، سلالت من تین، چکیده از گل، سلسال کالفخار، گل خشک همچون سفال، سلسال من حمأ مسنون، گل خشک از لجن بدبو، نطفه، نطفه، منی یمنا، منی ریخته شده، نطفه امشاج، نطفه مختلط و درهم، علق، خون بسته شده یا کرم، عجل، شتاب، ضعف، سستی، نفس واحده، نفس واحد. ما درباره این آیات در جلد دوم از همین دوره کتاب نور ملکوت قرآن در قسمت عظمت قرآن بحث نمودیم. اینک فقط درباره دو آیه اخیر که یکی نطفه امشاج باشد و دیگری سلالت منتین تا میرسد به ثم انشأناه خلقا آخر به بحثی اجمالی برای اثبات اعجاز قرآن و نگرش آن در دعوت بشریت به تفکر در آفرینش و کاخ صنع و آیات آفاقی می پردازیم. اما درباره آیه اول، انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج نبتلیه فجعلناه سمیعا بصیرا، ما انسان را از نطفه مختلط و در هم آفریدیم در حالی که وی را از حالی به حالی مبدل ساختیم تا در نهایت او را شنوا و بینا قرار دادیم. حضرت استاد گرامی ما در تفسیر فرمودند نطفه در اصل به معنای آب اندک است، ولی در استعمال به معنای آب حیوان نری که از آن همجنس آن تولید می شود غلبه پیدا نموده است. و امشاج جمع مشیج و یا مشج با دو فتحه و یا مشج با فتحه و کسره به معنای مختلط و ممتزج است و نطفه را یا به اعتبار اجزای مختلفش و یا به اعتبار اختلاط آب نر و ماده به وصف امشاج توصیف نموده است. و ابتلاء نقل چیزی است از حالی به حالی و از طوری به طوری، مانند اختلاف حالات طلا در بوته زرگری. و مراد از ابتلای انسان در خلقتش از نطفه همان است که در چندین جا خداوند در کلامش از آن سخن رانده است که نطفه را آفرید و سپس آن را علقه نمود و علقه را مزغه کرد تا آخرین اطواری که بر آن تاری می شود تا برسد به آنجا که آن را خلقی دیگر و آفرینشی جداگانه بنماید. و بعضی گفتند مراد از ابتلا امتحان انسان است به تکلیفی که به وی شده است و این سخن نادرست است، زیرا بر آن تفریع فرموده است قول خود را که فجعلناه سمیعا بصیرا، پس از این ابتلا ما او را شنوا و بینا نمودیم. و اگر مراد از ابتلا امتحان بود، باید آن متفرع بر سمیعا بصیرا شود، نه عکس آن. و پاسخی که از این اشکال دادند که در کلام خداوند تقدیم و تأخیری است و تقدیر این چنین است، انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج فجعلناه سمیعا بصیرا لنبتلیه، ما انسان را از نطفه ممتزج و مخلوط آفریدیم و سپس او را شنوا و بینا نمودیم برای آنکه او را بیازماییم به قدری ضعیف است که نباید بدان گوش فرا داشت. المیزان فی تفسیر القرآن جلد 20 صفحه 209 و 210. حال باید دید این اختلاط نطفه از چیست؟ با آنکه می دانیم نطفه مرد از یک سلول نامرئی بسیار ریز به نام اسپرماتوزوئید است و به قدری کوچک است که در یک قطره آن چند میلیون وجود دارد و ابداً در آن ترکیبی نیست، و نطفه زن از یک سلول نامرئی دیگری به نام اوول می باشد که در اثر فقط یک عمل لقاح بین یک اسپرم با یک اوول انسان به وجود می آید. طنطاوی در تفسیر خود گفته است مراد از امشاج که در این آیه است مواد دهگانه است که اصول تغذیه محسوب می شوند. او می گوید خداوند می فرماید ما انسان را سمیع و بصیر قرار دادیم تا بتواند مشاهده دلائل و استماع آیات را بنماید و متمکن از تعقل و تفکر گردد که ما او را از نطفه آفریدیم و آن آبی است که در مرد و در زن است و به واسطه اتحاد این دو نطفه جنین متکون می شود. اما از کجا این دو نطفه موجود شده است؟ این دو نطفه از عناصر مختلفی است و آن عناصر از نباتات و اجزای حیوانی که در غذای پدران و مادران است و نیز از آبی که می آشامند به وجود می آید و با املاحی که با آن سر و کار دارند تهیه می گردد. و جمیع موادی که در اصول تغذیه چه در خوراکی ها و چه در آشامیدنی ها هستند 10 گونند: اکسیژن، هیدروژن، کربن، ازوت، گوگرد، فسفر، پتاسیم، منیزیم، کلسیم و آهن. بنابراین این اصول دهگانه است که در هر نباتی وجود دارد و به طریق اولا در هر حیوانی موجود است، زیرا که نبات غذای حیوان است و در هر انسان موجود است. فعلاهازان نطفه از این امشاج دهگانه پیدا می شود، با آن اخلاطی است که از این مواد تکوین می شود و بعد از امتزاج به صورت خون و پس از آن به صورت نطفه و پس از آن به صورت علقه و مزغه تا آخرین مراتب را می پیماید. و یکی از لطیفه های این سوره استعمال لفظ امشاج است که خدا می فرماید انسان از نطفه خلق شده است و نطفه از امشاج پدید آمده است و امشاج در انسان غیر از اکسیژن و هیدروژن و مواد دیگری که ذکر شد و بالغ بر 10 تا شد چیز دیگری نیست. این امشاج و اخلاطی است که انسان از آنها تکون یافته است و نطفه در انسان تکون می‌یابد و از نطفه انسان جدیدی به وجود می آید. لحاظا مبدأ خلقت انسان از آهن و فسفر و گوگرد و بقیه اجزا است. این گفتار تنتاوی مستند به دلیل نیست و علاوه در این آیه امشاج صفت است برای نطفه، نه آنکه مبدأ و اصل تکون آن امشاج است. بعضی شاید عامل وراثت و شخصیت را کروموزوم بدانند، بدین معنا که مرکز شخصیت و محل تجمع صفات در انسان همان الیاف‌های مخصوص و معدودی است که در انسان به 46 عدد می‌رسد و آنها در هر سلول از سلول‌های بدن موجود است، غیر از تخمک و اسپرم که در هر یک از آنها 23 عدد است که 22 عدد آن اتوزوم یعنی غیر جنسی و 1 عدد آن جنسی بوده و بعد از لقاح و شروع حرکت نطفه در زیر ذره‌بین دیده می شوند. به هر حال این از اسرار عجیب بلکه از عجیب ترین اسرار خلقت است که تمام شخصیت و صفات ذاتی و تکثر اجزا و اعضا را با تضمن وحدت آن بر روی 1 تک سلول باقی می گذارد. و چون این سلول به تمام معنی کلمه خرد و بسیط و ساده است، چگونه این دریای عظیم از صفات و اخلاق و ملکات و بلکه اعضا و اجزای مختلف العمل و متفاوت الفعل را در یک سلول تمرکز داده است؟ قوانین وراثت و مشاهداتی که بر روی نطفه و سلول‌های جنسی مرد و زن یعنی اسپرم و اوول به عمل آمده است، شاهد روشن و دلیل بارزی است از تمرکز شخصیت و خلاصه شدن آن در سلول واحد. و همچنین تجربیات و اطلاعات عمومی ما این حقیقت شگفت انگیز را نشان می دهد که چگونه صفات بیشمار و خصال لا تعد و لا تحصا، حتی خطوط ریز چهره و کیفیت تکان دادن دست و چشم و دقایق عادات یک پدر و مادر در اولاد و در نواده های آنها تکرار می شود، بدون آنکه در بسیاری از اوقات تأثیرات خارج از تعلیم و تربیت در این امر دخالت داشته باشد. واسطه این فضای وسیع بی افق از کسرات و این دریای ژرف از اختلافات که در انسانها به چشم می خورد، جز یک سلول بسیار بسیار ریز نامرئی چیزی نیست. غالب علمای ژن‌شناسی یعنی ژنتیسیان، عامل این صفات ارثی را همان کروموزوم ها می دانند که در سلول های جنسی وجود داشته و بالمناسبه وارد نطفه می شوند و تمام آثار وراثت را روی طرز برخورد و دو جور شدن و دو تکه شدن این نیمه کروموزوم ها که هر یک نیز قابل قسمت به قطعه های کوچکتری هستند می دانند. اما بعضی از محققین زیست شناسی همچون اتین رابوک عامل وراثت را کروموزوم نمی دانند و می گویند شخصیت و وراثت معلول یک اثر مرموز خارجی و یا یک عمل داخلی مبتنی بر فاکتورهای منسوب به کروموزوم نیست، بلکه همان عنصر تشکیل دهنده سلول از جنس نر و ماده یعنی سیتوپلاسم و هسته که هر یک از آنها از مخلوط‌های آغشته در هم بر هم عده زیادی از ترکیبات خمیری درست شده و محیط یا ماده حیاتی را تشکیل می‌دهند می‌باشد. با آن مخلوط‌های در هم و بر هم و مبهم و غیر مشخص هستند که در بروز صفات و تشکل شخصیت موجود دخالت و شرکت دارند. و البته باید دانست که آثار زندگی و فعالیت خارجی تک سلول زنده آثاری نیست که به طور جداگانه عمل بعضی از این عناصر باشد و وظایف به طور تسهیم ما بین آنها تقسیم شده باشد، بلکه در هر آن واحدی هر عنصری روی جمیع عناصر دیگر تأثیر داشته و خود نیز تحت تأثیر سایر عناصر قرار می گیرد. و خلاصه و مجموعه فعل و انفعالات فرد فرد عناصر با هم دیگر و با محیط خارج است که نتیجه‌اش عمل سلول در خارج می باشد. همچنین است وضع یک موجود چند سلولی بزرگتر و جمیع نباتات و حیوانات و انسان‌ها. و همانطوری که در داخل تک سلول جمیع عناصر مشکله آن دخالت و شرکت در اعمال حیاتی دارند، در بدن یک موجود زنده و حیاتی نیز یک همکاری منظم و کامل ما بین تمام نسوج آن موجود می باشد. هر عملی که از وی سرزند، تمام اجزا و افراد در آن دخالت و شرکت دارند و همچنین هیچ اثری به موجود زنده وارد نمی گردد که تمام اعضا و اجزای آن از آن برخوردار نباشند. این کیفیت اختلاط آغشته در هم و بر هم سیتوپلاسم و هسته که مبدأ چنین تکثری است در قرآن کریم به نام امشاج نامیده شده است و حال و کیفیت نطفه را بیان می کند. باری تحقیق این دسته قلیل از محققین زیست شناس به نظر قریب تر به واقع می رسد. والعلم عند الله. اما درباره آیه دوم که به صراحت بر اساس حرکت در جوهر دلالت بر جسمانی بودن نفس در حال حدوث و بر روحانی بودن آن در حال بقا می نماید، اینک بحث اجمالی ما این است. و لقد خلقنا الانسان من سلالت من طین ثم جعلناه نطفه فی قرار مکین. و سوگند که تحقیقاً ما انسان را از جوهره و چکیده گل آفریدیم و پس از آن او را به صورت نطفه در محل مستقر یعنی رحم مادر قرار دادیم. ثم خلقنا النطفه علقه فخلقنا العلقه مزغه فخلقنا المزغه عظاما فكسونا العظام لحما. و سپس نطفه را علقه یعنی خون بسته شده آفریدیم و پس از آن علقه را مزغه یعنی مانند یک لقمه گوشت جویده شده آفریدیم و سپس مزغه را استخوان‌های جنین آفریدیم و آنگاه بر روی استخوان‌ها گوشت پوشانیدیم. ثم انشأناه خلقا آخر فتبارک الله احسن الخالقین. و از آن پس او را به خلقت و آفرینش دیگری ابداع نمودیم. بنابراین مبارک و منزه و مقدس است خداوند که او بهترین آفرینندگان است. در این آیات خداوند میگوید ما انسان را از گل خالص خلق کردیم. بنابراین اصل آفرینش انسان از گل است و معلوم است که گل جسم است. پس حدوث انسان از گل شروع شده است که جسم است. و پس از خلقت او از گل ما آن را یعنی آن انسان گلی را نطفه نمودیم. در اینجا هم ملاحظه می شود که تبدیل به جسم شده است چون نطفه جسم است، یعنی جسمی به جسم دیگری تبدیل یافته است. و پس از آن ما نطفه را به شکل علقه یعنی به شکل خون بسته شده آفریدیم. در اینجا نیز جسمی به جسم دیگری مبدل شده است. و پس از آن ما علقه را مزغه آفریدیم و به صورت پاره گوشت جویده شده خلق کردیم. در اینجا ایزن جسمی تبدیل به جسم دیگر شده است. و سپس ما آن مزغه را استخوان آفریدیم. در اینجا نیز گفتار در تبدیل جسم به جسم است. و چون خداوند بر روی استخوان‌ها گوشت پوشانید، در اینجا می‌فرماید از این پس ما انسان را به خلقت دیگری ابداع و انشاء نمودیم، یعنی این انسان جسمی را روحانی کردیم و حقیقت و نفس این اجسام مادیه تبدیل به نفس ناطقه انسانی گردید. پس در ثم انشأناه خلقا آخر ماده کنار می رود و آن ماده مبدل به نفس مجرد می گردد. و این فقط به واسطه حرکت جوهریه است که جوهر سلاله گل حرکت نموده و به نطفه رسیده است و نطفه در جوهر خود حرکت کرده علقه شده است و باز علقه در جوهرش حرکت کرده و مزغه گردیده است و مزغه در جوهرش حرکت کرده و استخوان شده است و همان استخوانی که لباس گوش در بر کرده است، در ذات و جوهر خود حرکت کرده و نفس ناطقه و جان و روان آدمی گردیده است. در تمام این مراحل، حرکت جوهر در ماده بوده است و اینک ماده حرکت کرده و به مرحله تجرد و روان در می آید.